بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 5 استاد فرهانی، صفحه 164، 12 بهمن
1394. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب روایت قبلی، یعنی دلیل قبلی که بحث لازرعبی به پایان رسید، اجمالا هم مرحوم شیخ ظاهرن با اون مطلبی که گذشت لازرره رو کعنف جمله یه چیزی ازش قبول کرده، محرز نشد که شیخ کل لازرر رو منکره. این پیکر رو عنایت کنید، ظاهره اون آخرش تا با فتح اولی هم که معنا کردیم. من گاهی وقتی میخوام مثل فتح اول رو معنا کنم، نگاه به گذشته و آینده عبارت های نویسنده هم میکنم، که بالاخره وقتی میخوایم بگیم که او بالاخره این فتح اول رو استدراک رو استدلال میدونه یا نمیدونه، خواهی که بعدن داره از استدلال استفاده میکنه، پس معلوم میشه که فتح اول و استدراک بس استدلال نمیدونسته دیگه. اینجا هم به نظر میاد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در واقع نخواستن کل لازرر رو منکر بشن، تمسک به لازرر رو در خیار قبل، کما این که از گذشته عبارت هم اگه خاطرتون باشه تو وجه دوم، توی وجه اول نه بود، اگه بیارید عبارت رو داشته باشید، گفت که ولیکن یمکن الخدشت و فیزاری که 3-4 صفحه قبل تو لازره، یه وجه اول رو یحتمل ان یتخیر بین امضاء العقد، بعد اومد جلوتر و یحتمل ایضا ان یکون نفی اللزوم به تسلط المغبون، به تسلط المغبون علی الزام الغابن به احد الامرین تخیره. بعد اینجا یکیش این بود من الفسخ فلکو، یعنی شیخ آخرش برای تقریر لازره یه طوری تو بعضی از فروزش راه فسخ رو باز کرد. ای تا اینجا تو وجه اول اسم فسخ رو نیاورد، اما یه سوالی باقی موند که اگر ما بگیم مثلا حالا این آدم مثلا مغبون تقاضای رد میکنه و او آدم زیر بار رد ما به تفاوت نمیره، آقای مروج یادتون هست گفت آخرش منجر به فسخ میشه، مرحوم های مروج پدر،
ولی
شیخ ساکت بود، ما گفتیم تو عبارتی نیست. اما حالا از این ذیل عبارت لازرر و بعد بحثی که آخر شیخ مطرح میکنه که انه شیخ قبول کرده که اگر از رد ما به تفاوت زیر بار نرفت بشه بگیم منجر به فسخ میشه، یعنی حرفای مروج درست در میاد به یه معنا آخرش. اما شیخ نگفته تو ببینید، نگفته کجای بحث به اینجا میرسه، اما شکنه ذهن شریف نویسنده ما این است که لازرره دلیل مستقیم بر فسخ نیست. چرا نیست؟ جمع کنیم کل قصه رو، لازرر اگه قرار باشه که به بیشتر از حد ضرر فتوا داده بشه فقه جدید پیش میاد. ما لازره را قبول داریم، باید ضرر متدارک باشه، اما تدارک و ضرر به رد ما به تفاوته نه بیشترش. حالا پایین یه دوتا نقض غرض رو گفتیم، فتعملی نقض غرض ها رو ولش کنید، این بحث ها رو نیارید توش، بالاخره یه ضرریست متدارک است به اندازه یه ضررش که میشه رد ما به تفاوت. حالا اگر رد ما به تفاوت نکرد چی؟ آخرش خود ضرره دیگه. کعنه شیخ الان تو عبارت قبلی بود گفت ممتنع عدل بزل منجر به فسخ
میشه
و بعدم الان تو پایان بس اینو استفاده میکنه. پس شیخ خدمت شما آرزن از بین ادله گذشته ای که ما تا حالا خوندیمه، اگه حواسمونه بدیم، دلالت آیتین را قبول نکرد، تضعیف کرد، اما روایت تلق رکبان رو دلالتش قبول کرد، سندش رو قبول نکرد. لازرر رو هم فی الجمله تو بعضی از فروز ماجرا مثل جایی که الممتنع عن البذل است
پذیرفت.
یه
قبل یقینش اینجاست،
اینو قبول کرد. حالا این سوال بمونه، این که دارم میگم برای این است که شما ممکنه بعدا اینو مقدمه کنید، بگید شاید بشه بعضی از افراد دیگه شو با عدم قول به فصل یا یه چیز اینجوری با مناطی با یه چیزی بشه بقیه افراد رو هم داخل کنیم. ممکن شیخ تا اینجا این جنبندیشه، آیتین رو نپذیرفت، تلقی رکبان رو دلالت چه قبول کرد، اما گفت روایت شاهد نداره برای ما تو کتب خاصه. لازرر رو هم الممتنع عن البذلش رو کنده پذیرفتیم، فتعمل هم زدیم به اون دوتا اشکال ضرری که حاصل از نقض قرضه، گفتیم آقا یه حرفا رو نیارید، یه حرفایی بخواییم بذاریم معنیش اینه که لازرر هیچ جا نباید پیاده بشه، چون هر جایی بخواد لازرر پیاده بشه تو معاملاتی که طرف مقابل داره یه چیزی بالاخره یه گوشه ابروی از طرف مقابل دستکاری میکنه.
اجازتن ترازه اینجا رو میتونی بیاد تو همون معارضه اولی که شیخ میگه، یعنی قابل همون زمان عقد هم ترازی نداشته به این سمنی که الان اسلام
شیخ نگفته. ببینید دوباره میگم شیخ اینو نگفته، شما میخواید بگید. خب این باز مبتنی بر اینه که ما با تجارتن ان تراز به تنهایی بخوایم انقدر کار کنیم، و الا اگر کسی بگه که معامله ای اتفاق افت ترازی هم بوده تمام شده بعدن الان اینجا ما میخوایم جبرانش کنیم به خاطر ضرر، قبول دارم، من نمیگم ترازی نبوده بر روسم، میگم ترازی بوده، ترازی ای که صحت مصحح عقده قد انعقده و عقد منعقد شده، الان تو بارو بندیلش تو تتماتش گیریم. ما خیلی جاهای معاملات داریم که تو تتمات ممکنه دیگه خود اون رضایت علت محدثه باقی،
ولی رضایت اون جایی که میگیم رضایت جوریه که اون رضایت به همون عقد اول حتی
چرا خیلی جاهای اتفاق انصافا میفته. مثلا ما واقعا تو بعضی از فروض شرط که الان داشتیم بحث میکردیم رضایت اول معلوم نبود باقی باشه، بعد انشاءالله تو احکام الخیار میگیم، تو شرط مبنی علی میگیم، میگیم اینا ترازی خراب میکنه ها، اما شارع حجت کرده تمام. اینجا هم همونطوره، لازرر دلیل شرعیه، ترازی هم که شارع با خواسته با آیه بگه ترازی مصححیه که علت محدثه ماه، یعنی سبب رو منعقد میکنه دیگه، دلیلی برای بعدش نیست. بله بگید، اینطوری بگید، بگید اگر دلیل شرعیه از هر حاکمی نیاد همون ترازیه باقی باشه، به مقتضاش کار میکنیم، اما وقتی الان داره شارع مقدس میگه آقا من دارم حکم میکنم که لازرره و لازرره فل اسلام، تو چی میگی دیگه برای خودت؟ دیگه جایی برای کسی باقی نمیمونه، اینطوری میشه ماجرا. عرض کنم خدمت شما، پس این فل جمله رو تو جنبندی حرفای شیخ داشته باشی. تو این دلیل لازرر حالا یه اشاره هم به دلائل قبل کردیم، اما دلیل لازرر این شد. حالا دلیل آخر روایات وارده در قبنه، یعنی نمیگم خیار قبن چون اختلافیه، عنوان قبنه، عنوان قبن، عنوان مصرحه در 3-4 تا روایته. از این 3-4 تا دو تاش رو خدمت با سعادت شما عرض کنم، دو تاش رو کافی مستقیما نقل کرده از آقا امام صادق علیه السلام، یکیش رو سید ابن طاووس به سندش از احمد ابن محمد ابن یحیای الطارقمی ظاهرا نقل کرده که سند سید تا احمد ابن محمد صحیحه و قابل استفاده است، لکن در متن روایت تعبیر اینه اراد بعض اولیاءنا الخروج للتجاره، نمیدونیم این کیه که بعد مخاطبه ایست بین این بعض اولیاءنا با حضرت، لذا روایت شبه مرسل است. اینم میگم که شبه بعضی ها اینجا، حالا من توضیح میدم روایت ها رو یکی یکی رو سند چه میگم. پس یه سندم روایتی است که وسائلم نقلش کرده از سید به سنده ان احمد ابن محمد ابن یحیای عطار، من ندیدم سید در کجا نقل کرده، واقعیتش نرسیدم، قبلا ذهنم نبود، حساس نبودم نگاه کنم، الان که حساس بودم تو راه تهران بودم کامپیوترم باتری تموم کرد دیگه نشد نگاه کنم که ببینم سید ابن طاووس این روایت رو از کدوم کتاب، یعنی مرحوم حر رضوان الله علیه از کدوم کتاب سید نقل کرده. حالا اگه شما پیدا کردید به منم بگید ممنون میشم. اینم یه روایت. یه روایتم عرض کنم مرحوم‌تری در مجمع البحرین نقل کرده. مجمع البحرین میدونید دیگه لغات رو که معنا میکنه مستندات روایی و آیاتش رو هم معمولا مورد اشاره قرار میده. یک روایتم مرحوم‌تری در مجمع البحرین آورده که رو هم میشن چهار تا روایت که عنوان غبن درش مورد تصریحه. حالا قبن یا قبنه میخواییم بحث کنیم روش، اعراب و اعجام یه دوره ای نبوده، اعجامش مسلمه اما اعرابش محل اختلافه. خب حالا رو عرض کنم خدمت شما، میخواید روایت ها رو بخونیم بر. وقد بسم الله الرحمن الرحیم وقد یستدل علی الخیار به اخبار واردت فی حکم الغبن، استدلال شده به اخباری که حکم غبن را گفتن.
اطفال ابواب بین زبل الباب و بین رب الارباب فی الاستخارات،
فتح الابواب، بله فتح الابواب، بله فتح الابواب در استخاره است، فکر کنم 6 باب داره هم، کتاب خیلی خوبی هم از اون روایات در واقع قرعه، روایات قرعه بعضیش تو این کتاب اومده، بعضی از روایات قرعه اینجا اومده، اون صلات ذات الرقاع هم در این فتح الابواب اومده، چند تا روایت داره، یک روایتش سند صحیح داره و از اون روایت صلات ذات الرقاع که سند چند معتبره برمیاد که امام که نه توصیه‌ای داشته به شیعه که اینجور استخاره کنن اندت تهیور، که انده یه سفارشی ازش به دست میاد، خود سیدم استظهارش از روایت میگه. بله بله در کافی هم داریم، اون نمیدونم حالا اونی که من تو ذهنم تو کافی هم باشم، تو کافی هم داریم، تو کافی هم داریم. پس از فتح الابواب
این اراده و از آدیوانات فتح الابواب
میخونیدش برام؟
بلا تقبن المستر،
بله 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 همینه 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 فعن الکافی به سنده ای الاله
سنده چیز نهی برده، چون گفتن که بیکون آزده ها مضافن در رقاع استخاره کما رواه احمد ابن محمد ابن یحیی
کتابشو داشته
سید که پیشش بیسته از اصول بوده. فعن الکافی به سندی الی اسحاق ابن عمار، سند معتبره، سند کلینی به اسحاق معتبره. البته یه نکته ای در موردش بعضی ها گفتن، اون ورود اون مفضل ابن صالح در سنده، که مفضل ابن صالح در اسناد کامل و زیارات هست، در اسناد علی ابن ابراهیم هم هست، ولی مرحوم نجاشی و شیخ تضعیفش کردن فی الجمله. حالا لذا هم مرحوم علامه مجلسی، علامه مجلس صباحات گفته روایت ضعیفه، لکن خب بعضی های دیگه قبول کردن روایت. البته معلوم نیست بعضی های دیگه که مثل شهید و اینها، فکر کنم شهید ثانی من ننوشتم اینجا، اون به نظرم شهید ثانی قبول کرده بود، تو ذهنم اینه اونایی که قبول کردن روایت رو، نه اینکه اونا دلیلشون منحصره به مسئله تمسک به اسناد کامل و زیاره و اینا بوده که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میگن، الزاما اون نیست، که نه قرائن دیگه بر وثوق به روایت داشتن اونها. بالاخره به سندی الی اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت فرمودن قبن المسترسله سختون. آقا ما چون فعلا معلوم نکنیم این قبن یا قبنه، پس با هر دوش باید بخونیم، یعنی هم میشه گفت قبن المسترسله سختون، هم میشه گفت قبن المسترسله سختون. و عن میسر الان عرض میکنم، الان واژه ها رو توضیح میدم، فقط روایت ها رو بخونم تمام بشه بعد میخوام بگم، اشکال نداره، میخواستم اول بخونم چون بعد واژه ها رو بگم. ببینید مسترسل رو خود مجمع البحرین هم معنا کرد از الاسترسال و الاستیناس. الان شیخ میاره مسترسل یعنی کسی که اعتماد میکنه به شما که شما باش صحبت کنی، یعنی میره کنده تو باب مشورت میشه قبن. قبن چی بود؟ خدیعه فرعی بود، یادتونه؟ قبن خدیعه فالمعامله والمال بود، اما قبن خدیعه فرعی بود. مسترسل یعنی کسی که اعتماد میکنه تو گفتگوی با شما.
وقتی اگه بخواد مسترسل این معنا رو بده، قبن بعد چی اضافه شده باشه؟
حالا معنا میکنیم، حالا میخواییم دعوا کنیم روش. این همش دعواه، فعلا مسترسل به این معناست. سحت در روایات اگه خاطر شما باشه، چون شیخ اینا رو نمیگه، پیش فرض میگیره دیگه، فقط مسترسل رو معنا میکنه. سحت در روایات کثیرم ما وصف مال اومده، مثل سمن العذرت سحتون، سمن الکلب سحتون و اینها وصف مال اومده. لذا مثلا در المحیط، در لسان العرب، در کتابای لغت اگه نگاه کنید، نقل کرده از لغویین، حالا شاید از مثلا همون صاحب ابن عباد و اینا نقل کرده باشن، که اونها گفتن و منهو از همین باب بود که یطلق علی الرشوه، بر رشوه هم اطلاق شد که سحت است. پس کلمه سحت، سحت یعنی حرام به معنای لغویش، حرام، قبیح، بد به این معنا، لکن حرمتی که داره در روایات ما یطلق علی المال. حالا اگه اینطور باشه، اون موقع ایه طرف ما توی روایات هم مسترسل داریم که شاهد بشه برای غبن، هم سحت داریم که شاهد بشه برای غبن. اینجاست که اگر کسی مثلا قبول بکنه که قول لغوی حجت تعبدی نیست و بین غبن و غبن بتونه یک معنای مابه الاشتراکی درست بکنه به نام اصل الخدیعه، بعد ممکنه بگه غبن یا غبن ها، به سکون یا به تحریک، یطلق علی الخدیعه. حالا و الخدیعه تو اما فر رأیه اول مال، اعم از بی یا هرچه، اگه کسی بتونه این کارو بکنه، اون موقع راش باز میشه برای استدلال به روایت ها. خب صناعت فقهی کسانی که اینو قبول میکنن عرض کنم، و الا اگر کسی قبول کنه که قول لغوی حجت تعبدیه و قول لغوی هم به ما دو تا ماده داده با دو تا معنا، اون موقع نمیتونه، اقلش اینه که مردد میشه. خب حالا ببینیم، و عن مویسر عن ابی عبدالله، این هم زانت سندش مشکل نداره، قال غبن المؤمن حرامون، این هم حالا غبن المؤمن حرامون یا غبن المؤمن حرامون، اینجا حرام اومده.
خب نیم خود اون را یه غبن، اولا دفعه روایت اول که غبن باید مفعول شده باشه، دفعه که غبن به معنی ضعف رأی لازمه، مفعول نمیگیره. یکی هم غبن المؤمن یعنی ضعف رأی مؤمن حرامه.
حالا ببینیم، حالا بذار ورشم بگیم باش. حالا اینجا هم دیگه ما دالی نداریم، یه غبنه یا غبنه که محل تردید ماست، یه مؤمنه که معناش مشخصه، یه حرامه. خب عمده کسانی که مثل شیخ استدلال کردن، حرام رو ظهور در حرمت تکلیفی گرفتنه، نه در حرمت وضعی. خب اگر حرمت تکلیفی باشه، این چه غبن باشه چه غبن باشه، به درد بحث ما نمیخوره. کما این که حالا نکته بعدی، اگر کسی نگاه بکنه اون غبنی رو که ما میخوایم مورد بحث قرار بدیم، اون خیار غبنی که میخوایم مورد بحث قرار بدیم، غبن مربوط به معامله است، یعنی غبن مربوط به امواله، باید یک نوع اضافه به مال یا معامله پیدا بکنه. اینجا اضافهش به فاعله، به انسانه، اونم لا به ما از عنوان مؤمنه، ازش عنوان مثلا متبایع یا متعاقدم نیست که بگیم به خاطر اون ماده ای که در این هیئت ریخته شده منظور مؤمنی است که در عقد اومده، که بخوایم پای عقد و معامله و مال رو باز کنیم. پس لقائلن ان یقول، که بگد خدیعه فی مقام الاستشاره حرام، حرمت تکلیفی داره. مثل اون روایاتی که گفت ملعون از کسی که در مقام مشورت غیر اون چرا که حق میدونه به دیگری بگه. لذا باز یه عده‌ای مثل شیخ این روایت رو به معنای غبن میگیرن با این توضیحاتی. من این توضیحاتو که دارم میگم چون شیخ تو توضیح نگفته اینا رو، فقط نظرش رو تو مقام استظهار گفته. من دارم صناعت استظهاری که بعضیا گفتن انصافا هم خوب گفتن دارم عرض میکنم برای این روایت. جانم
این تکلیف بودنش که مشکلی پیش نمیاره، چون که شیخ اصلا قائل به حکم وضعی نیست. بعدم توی لزوم بی از آیات وجوب تکلیفی استفاده، یعنی از تکلیفی استفاده کرد به چیز رفت، به وضعی رفت، مخصوصا اینکه مثلا
بسم الله الرحمن متوجه شدم فرمایشش رو جواب بدم. ببینید اون که شیخ قائل به حکم تکلیفی هست و قائل به حکم وضعی مستقل و مجعول نیست، اون سازوکار درون استنباطی برای کیفیت اتخاذ حکمه. این که الان داشتم میگفتم که این حرمت تکلیفیه، یعنی هیچ که از این حکم تکلیفی حکم وضعی نفهمیده. حالا چه اونایی که حکم وضعی رو مجعول مستقل میتونن بگیرن که حرمت و حرمت وضعی بگیرن، چه اونایی که اینجا مراد جدی امام رو حکم وضعی میدونن اما ساز و کار رسیدن به حکم وضعی رو از کانال حکم تکلیفی میدونن مثل شیخ. هیچ کس در این، هیچ کس که نه نگم هیچ کس، ادعی مثل شیخ در این روایت مراد جدی یا یکی از مرادات امام رو حکم وضعی نمیدونن اصلا. این من به نظر ماست.
خود شیخ هم که توی بحث وجوب و لزوم بی از آیات عقود استفاده کرد،
عرضمو پس عنایت نکرید. بذار عرضمو واضح، من سوالتون رو فهمیدم. من فکر کردم با این بیان من جواب شما واضح شد. ببینید اونجایی که شیخ میخواد بگه که حکم وضعی از حکم تکلیفی متخذه و مجعول به استقلال نیست، مجعول به استقلال نیست یعنی حکم وضعی مراد جدی امام نیست. ها نه شرمنده یه نگید نه هست اما در
استنتاج کردن.
نه اینه نگید استنتاج کردن. استنتاج کردن نباشه تو دلیل یعنی استحسانه.
نه لازمه حکم تکلیف.
لازمه چیه؟
لازمه عقلیشه.
لازمه عقلیش یعنی مرادش نیست؟ حجت ظهور خون دیده. اگه مرادش نباشه حجت عقل خون دیده. عقل حاکم ملازمه. یعنی وقتی ما میخوام بگیم که وجوب مقدم مستقلات غیر عقلیه است، یعنی میخوام بگیم امام دیگه او رو اراده نکرده، شارع اراده نکرده. وقتی میگفتیم لغو شارع بگتش چی؟ آفرین پا اراده کرده.
مراد جدی
همین خوبه. نه اصلا مراد جدی که داری میگیم همین مراد جدی، او که مراد استعمالیه.
مثلا یه
لفظی
مثلا گفته باشه ولی مرادش یه خصوص یک معنای خاصی باشه،
نه اون میشه مراد استعمالی که تطابق با جد پیدا میکنه. مراد جدی اعم از مراد استعمالی، همیشه تطابق استعمال با جد مدلول دلیل رو میاره تو جد. اما تو مرحله جد ممکنه دلیل یه سری لوازم داشته باشه که اون لوازم در منساق خطاب قرار نگیرن اما حجت بشن، میشه ملازمات غیر مستقله.
درسته ولی اگر ما
اینو تو امر ثالث استصحاب هم خوندید از شیخا، امر ثالث استصحاب اولش هم اینو خوندید از شیخ. حالا اینجا شیخ میخواد بگه بابا من میخوام بگم اصلا تو این روایت چیزی مد نظر شریف امام نسبت به حکم وضعی
نبوده.
مکانیزم اونا اینه که میگن حکم وضعی میتونه تو دلیل مستقیم به دست بیاد، من میگم نه با واسطه باید به دست بیاد، اما اصلا نیست.
خب اگه ما بتونیم یه حکم یک لازمه عقلی رو اثبات کنیم که لازمه یک کلام هست، نمیشه میگیم امام اراده کرده.
خب شیخ میگه نیست.
هستی
تو کجا هست؟
با همون بیانی که تو گفتی که اونجا لزوم یعنی که
قبول دارم اونجا رو پیاده کنید، اینجا رو پیاده کنید. اینجا الان کجا لازم؟ ببین لازمه یه عقلی که باید باشه اینجا کجا هست؟ پیداش کنید.
حرمت صبح، حرمت قبل به این معنی است که وقتی شارع یه چیز حرامه، یعنی
حداقل چیزی که میخواد اینه که جواز به من الان در طرف فسخه
کوچه
حرامه
کار انجام بده. اجازه بدید اجازه بدید کی گفته اینو ملاحظم. الان ما یه همه حکم تکلیفی داریم تو با معاملات که حکم وزیان توش در نیمده و کجا دارید اینو میگید؟ با چه اندازه ای؟ با چه وجبی؟ با چه خط کشی؟ جناب شیخ میگه اونجا که من گفتم بل عقود ازش حکم تک وضعی در میاد، همه فقها ازش حکم وضعی فهمیده بودن، ظهور دلیل تو حکم وضعی بود، لکن پیش من مکانیزم اجتهادی من میگفت یه پیچ اضافه کو به قصه. ببین اونجا بهش میگفتیم شیخ دلیل چیه که حکم وضعی باید از این دلیل به دست بیاد؟ شیخ میگه همه فهمیدن بدیهیه.
مثلا حرمت ربا وقتی یک معامله ربوی باشه اشاره میگه حرام این معامله رو انجام بدی، معنیش اینه که
قبول دارم
ملتزم باشی.
نه حالا سوال اون حرم الربا از خودش حکم وضعی رو فهمیدن یا از روایات فهمیدن؟
از خودش بفهمند.
چه جوری فهمیدن؟ نه از خودش بفهمن، نه مشخصا منجزا از کی فهمیدن؟
از خود لفظ ندا نفهمیدن.
اونا گفتن روایاتی اینجا وجود داره، امام از این حکم وضعی استفاده کرده، لذا ما اینجا حکم وضعی رو میفهمیم، اما از خیلی از نهیای دیگه تو با معاملات ما نمیفهمیدیم. حالا بریم جلوتر، لذا اینا معلوم نیست. حالا پس برگردیم سراغ روایت. اولا موضوع رو باید مؤمن
رو فهمید،
فاعل
از
هر
نیست که مفعول باشه.
جانم منظورم انسان بود،
عامل
بله، به حیث معاقدش ما نگاه نکردیم، به حیث خود عقدم نگاه نکردیم، به حیث ثمنم نگاه نکردیم، هیچیشو نگاه نکردیم. بله البته حالا باید بحث کنیم ها که این اضافه به اضافه به مفعوله یا اضافه به مفعول نیست، اما اینجا ما به انسان مد نگاه داریم، نه به اون حیثش که تعاقده یا معامله است که مصدرش بیاد، یا حتی اضافهش به سمن کرده باشیم، مثلا سمن العذرت سختون که اونجا داشتیم، مثلا حرامون هم اومده، نه سختون، سخت باز انصراف داشت به انبار، اما این حرامون همه هم ازش حکم تکلیفی فهمیدنه، یعنی همه، یعنی کسایی که شیخ داره بهشون استدلال میکنه، نمیگم همه چون سه قول اینجا وجود داره تو تمسک به این روایات و فی روایت اخرى. این روایت بعدی هم که همین روایتی بود که خدمت شما عرض کردم، میخواد اون روایت، این روایت رو من صدرش یه تیکش براتون بخونم عزیزان، چون صدرش دخالت داره تو فهم ما. ببینید اجمالا اون یه مفصل روایت تقریبا اراده بعض اولیاء انا الخروج للتجاره. ببینید اینجا بحث رفته رو تجارت، با من باشید آقای کلاهی با میرا، بعض اولیاء نا الخروج للتجاره، پس موضوع بحث این بوده که این میخواسته بره معامله ای انجام بده. فقال، بعد او گفت که لا اخرجو حتی آتی جعفر ابن محمد علیه السلام من استادم فاسلم علی، من فکر کنم اسلمه ها، بله، و استشیره فی امری، عنایت کنید او طرف تو رو خدا با من باشید سریعتر رد بشیم از این بحث. صدر عبارت قرینه ای بود، گفت لتجاره، اگه امام بخواد بخاطر فضای تجارت بگه قبل میتونه این خودشی که دوال باشه که دعوای ما سره خدیعه فلمال قبله. بعد پایین میگه لا اخرج حتی این که امام رو ببینم اسلم علی استشیره فی امری، بخوام با امام مشورت کنم. حالا امام که داره قبلو میگه داره ضابطه میده برای مقام مشورت، یعنی مثلا بهش میگه که همونطور که با من مشورت داری میکنی تو مقام مشورت اینطور باش، یا امام داره این مشورت میکنه، امام برای مقام تجارت داره یه قاعده ای رو برای او بیان میکنه. حدیث سوم لا تقبن، بعد اونجا امام فرموده قال علیه الصلاة و السلام لا تقبن المسترسل، بعد همین متن شیخ آورده، بعد آخرش هم اینو فهموده لا ترزل الناس الا ما ترزال نفسک.
این بعض آیان در بین اون قاله امام قرار نگیره، فقط اراده.
نه این ادامه، من کل روایت نمیخونم، تیکه هاشو دارم میگم. او با امام مشورت کرد، امام بهش گفت لا تقبن المسترسل الا آخر متنی که شیخ نقل میکنه، بعد آخرش هم دوبارهش که لا ترزل الناس الا ما ترزا لنفسک. حالا این ضابطه ایو که امام داره میگه ضابطه مقام استشاره است یا ضابطه مقام تجارته؟ یعنی امام داره بهش میگه حالا که با من مشورتاتی کردی، اینم یاد بگیر تو مقام مشورت اینطوری باش. مثلا یه نوع فهمه، یه نوع فهم ازهر اینه بگیم نه، امام داره برای مقام تجارت بهش میگه لا تقبن المسترسل. این دفعه تو جمله امام لا تقبن المسترسل استرسال اومده. استرسال هم که ثقه در مقام محادثه و گفتگوه. خود ظهور استرسال رو اینا اعم نگرفتن، اول گفتن استرسال یعنی مقام مشاوره. بله بله قبول دارم، قبول دارم. اما مسترسل رو ببینید، دوباره میگم اول عرض کردم اگه کسی گفت من حجیت لغوی دارم و قول لغوی رو حق ندارم دست بزنم، یعنی نه توقیفیت براش خارج شدم، تعبد شد، هرچی او گفت به عنوان خبره یا هرچه باب، من اون رو قبول دارم، تمام. ها بعد اون موقع لغویه به من گفته آقا دو تا ماده داری با دو تا معنا، یه سری لوازم داره یه سری لوازم داره، حالا مسترسل از لوازم اینه یا او؟ قرار نیست ما استنباط کنیم، استظهار کنیم، توسعش بدیم. پس روایت دوال زیادی توش هست، برای هر دوتا دال هست. من الان مطلبم اینه، هم لتجاره اومده هم استشاره اومده، هم مسترسله اومده هم لاترزل ناس اومده، هم میشه شواهدی باشه که به درد قبن برای مقام تجارت بخوره، هم میتونه شواهدی باشه که به درد قبن برای مقام مشورت بخوره. اما انصافا ممکنه کسی بگه قبن مقام تجارت ازهره، شیخ اینو نمیگه، شیخ اینو نمیگه. اون روایت آقای عرض کنم خدمتون و حالا اینو بخونیم، و فی روایت اخرى لا تقبن المسترسل فان قبنه، یا به قول شیخ فان قبنه لا یحل، اگه بخواد مال مقام استشاره باشه این لایه. و عن مجمع البحرین اینطور فهمود که ان الاسترسال الاستیناس و طمأنینه الال انسان و ثقه بل انسان فی ما یحدثه، وقتی کسی اطمینان داشته باشه که وقتی با کسی صحبت میکنه او راستشو داره میگه، او داره او خیانت نمیکنه. بله آقا، آقای فامیل شریفتون آقای عابدی، فرمایش شما صحیحه به شرط اینکه من از توقیفیت در نگاه به لغت خارج بشم، بعد بگم این معنا خب آخه تو معامله وقتی میخوایم معامله کنیم آخرش بشه میگیم قیمت چند تو بازار چند میفروشن، میخوایم به حرفش اعتمادی کنیم، تو معامله هم یک نفسقه و توثیق و مواثقه ای چنینی بین طرفین باید وجود داشته باشه. اما اینا همش وقتیست که ما او توقیفیت از نگاه به لغت خارج بشیم. یادتون عبارت شیخ از کی نقل کرد؟ از قاموس نقل کرد یا از قاموس؟ نه قاموس بود
شرط و
نه 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 اینجا رو قبل از قاموس به نظرم نبود، گفت که گفت تعبیرش چی بود؟ از صحاح نقل کرد شو بیا قاموس بود و به تحریک فر رأیه و به تحریک فر رأیه از صحاح و به تحریک فر رأی. بله و اصله از سکون و ثبات و منها این رو آقا این رو بعد چهارمی است، حالا سه تا داشتیم این چهارمیش، و منها از همین باب الحدیث، کدوم حدیث؟ ایما مسلمن استرسل الى مسلمن فقبنه فهو کذا، حکمش هم نگفته. حالا جالب اینه، جالب اینه که خود جوهری به ایما مسلمن عطف کرده و منه قبن المسترسل صحتون، اون روایت اولیه که صحت بودنش صریح بود در انصراف به مال میتونست که قرینه خوبی باشه. خب شیخ میگه اقول و یظهر من ظاهر میشه از این بیان جوهری که انما ذکره و اولا. ببین جوهری دو تا روایت داره، یکی ایما مسلمن، یکی قبل المسترسل. ها ما ذکره و اولا و ایما مسلمن، این حدیث رابعون، پس اینم شد چهارمین حدیث. پس چهار تا حدیث رو نقل کردیم. جناب شیخ جنبندیش اینه، میگه او حدیث اول ولش کنید، ستای دیگه هیچ ربطی به مقام بحث ما نداره. استظهارمون از ستای دیگه این است که این ستا مال مقام خدیعه فر رأی و استشاره.
حتی اگر رفت داشته باشن آخرش هم خیار رو اثبات نمی کن.
خیار رو اثبات نمی کن. اون بحث بعدی مونه، اون رو میخواییم تو دو اولیه بگیم. بل انصاف عدم و دلالتها، دلالت ندارن علی المدعا. چرا؟ فإنما عدا الرواية الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة في المشاورة فيحتمل كون الغبن بفتح الباء، یعنی غبن بشد دیگه. خب آقا اگر ظاهرتون چرا یحتمل؟ این یحتمل یعنی یظهر، اینطور معناش کنی؟ یعنی بگیم چون مقام الفاظه شیخ قطعی و بدتی حرف نمیزنه، مقام استظهار دیگه، تو مقام استظهار خود تو نمیتونیم با استظهار قسم بخوریم. از این باب بوده که شیخ بدتی و جزمی حرف نزده، یا بگیم که چون میخوایم استدلال خودمون خراب کنیم داریم احتمال میگیم. آخه صریح گفته ظاهرتون فی حرمت الخیانت فی المواد مشاوره.
شاید با قبل نم اگه بیاریم بازم همون
معنی. آفرین، من میخوام بگم لعله بگیم شیخ میخواد بگه که ما که تو اصول قائل نشدیم حجیت توقیفی قول لغوی رو به این شکل، فل جملهشو قبول کردیم، ما هم از فل جملهش داریم استفاده میکنیم، اما ممکنه بتونیم یه ما به اشتراک صحیحی بین قبر و قبر پیدا بکنیم و او رو موضوع اون له قرار بدیم. دیگه نگیم هم دو ماده داریم. شاید حکم محکم بالا که گفت ظاهرتون فی حرمت الخیانه، بعد پایینش میگه یحتمل، این یحتمل مشیر به این معنایی باشه که خدمتون عرض میکنن. خب اما بریم سراغ روایت اولا. دوستان عنایت کنید، حالا ببینید با این توجه به این که ما این سه تا روایت رو هم کردیم به خیانت فی المشاوره، بعد آقای جوهری، آقای مجمع البحرین گفت که و منها قبل المسترسل صحته، یعنی تریحی هم روایت ها رو همه رو از باب واحد دیده، یعنی این روایت اولا رو هم جدای از اونا نکرده. پس اگه ما این ستاره بردیم تو مشاوره، ممکنه جوهری به عنوان یه لغوی بگه اونم همینه، پس اینم ببر مشاوره. دستت بازه بگی مشاوره یا بی یا مال، اما هر کدومو گفتی چهارتا رو همونجا ببر، چون الان ایشون داره و منها رو هم عطف میکنه به همون چهارمیه. بالاخره ما لغویه اینجا،
بحث هر جور تو لغت قبول میکنیم، ولی توی عطف که مجبور نیست قبول کنیم، حتما هر دو تا از این بود.
و منها داره میگه این هم همون معنا رو داره،
ناظر به مسترسلشه، هم کلمه مسترسل.
از کجا میگید ناظر به
مسترسل؟ مسترسل داره حرف میزنه،
باشه اشکال نداره، اما او داره میگه که قبل المسترسلی که تو این روایت اومده همون ایوما مسلمن استرسل فقبنه اونه،
استرسالش همون استرسل، اشکال نداره،
فقط استرسالش؟
بس تو استرسالش
سخته، قبول کنید.
آره خب بچه کتاب لغت کتاب فرقی که نمیدید.
نه نمی
نه هم استرسال رو میخواست رسال بزن،
نه استرسال قبل داره شاهد از روایت، یا نمیخوام حکمو بفهمیم، ببینید نمیخوام به تریحی بگیم حکم بکن، تریحی داره میگه که این روایت همون چیزیو داره میگه که او روایت داره میگه،
چیش؟ استرسالش؟
نه استرسالش فقط،
حکمش هم کاری نداره،
حکم فقهی نه، ظهور روایت، کلماتی که در روایت اومده،
کلمات استرسال.
درسته که اینو تریحی تو استرسال گفته، اما تمسکش به دو روایت قبله، قبل مسترسله، داره میگه قبل مسترسل در هر دو روایت یه جور به کار رفته، یا تو رو تو عبارت تری انصافا در میاد. نمیخوام بگم حکم فقهی رو فتوا بده ها، عنایت کنید، میخوام بگم اگر شما دارید اینقدر، یا شما اول بیستید بگید آقا ما با لغوی کار نداریم، یا اگه ما لغوی رو کار داریم و حرفش رو به عنوان یه خبره داریم مورد استشهاد قرار میدیم، حالا هر چقدر استشهاد کردید به قول لغوی، قول لغوی جزء العله بود براتون، جزء العله، تمام العله بود، تمام العله. اما انصافا این اگه این لغویه داره میگه این دوتاش یه بابه، این بر میاد ازش انصافا. قبول دارم که اینو تو ماده استرسال آورد، من نفی نمی کنم، فهمو شما متوجه شدم، اما داره میگه میگه دو تا روایت یکی از جهت لغت. یعنی اگه بدیش دست یه مثل منی، من میگم دوتاشو امام یه چیزو داره میگه توش، حالا او چیزه چیه شما فقیه فتوا بده، من فتوا نمیدم، اما دوتاش یه چیزه. ولی انصاف به حرف خودم اشکال زیاد هستا، منم بگم و جوابشون میتونم بدم، اما بس باشه فکر میکنم. آخه مصیبت اینه، آقایون پاورقی اینجا نوشتن که آقا شیخ که اول قول لغوی قبول نداشت، چرا هی داره با قول لغوی کار میکنه؟ از اول قرن اومد از سها استفاده کرد، اول شرط اومد از خاموس استفاده کرد، اول بی اومد از مصباح استفاده کرد، پس شما که گفتی لغوی قبول نداره، ای حاشیه یه عده، یه عده جواب میدن که شیخ قبول داره. خب چجور قبول داره؟ حالا طریقش چیه؟
قبول نداره.
ها؟
چه چجوری دیگه رفتار؟
نه قول لغوی صریحا قبول.
چرا کجاشو قبول داره بگی؟
تراکم اصول.
کو اصول چی رو قبول داره؟
حجیت قول لغوی.
چرا؟ چرا؟
رد صریح نکرد.
دلیلشو بگی. دلیلشو بگی.
قول لغوی قبول داره اصلا. اصول هم فعل جمله قبول کرد.
چه جوری؟
چه که عجیب فهم
می‌کنه. چه جوری؟
لم بحث چجوری؟ یادمونه که اینجوری آخرش.
یه دلیلی شیخ تو بخشی از بخشی از معانی لغت قائل به انصداده، شیخ تو بخشی از معانی لغت قائل به انصداد، اونجا قبول کرد. حالا من چی میخواستم بگم؟ یه عده‌ای ممکنه الان به من اشکال کنن، بگن که آقا این حرفی که داری میزنی یعنی استفاده از فهم طریحی تو مقام استظهار، تو مقام استظهار، چون مقام من دارم میگم میگه این قبل مسترسل با او یکیه، یعنی این دلالت تصدیقی با او دلالت تصدیقی یکیه، مقام لغت مقام دلالت تصوری موضوع اون له، حواسم هست دارم چی میگم، اما اگر کسی گفت که من اینجا انصداد دارم، تو انصداد قول لغوی که حجت میشه، قول لغوی نه فقط تو دلالت تصوری حجت میشه، تو هر تا اونجایی که من انصداد دارم قول لغوی یکی از طرق احراز میشه برای من، یعنی مرجحه برای من، وقتی مرجح دیگری کنارش ندارم، ترجیح مرجوحم نمیشه، میگم این مرجح، میگم حداقل تریحی از من عدیب تره، فاصله شم چون جلوتر از من جهت زمانی و کارشناستره، حالا تو مقام استظهار، حالا این باب واسعه. بریم سراغ روایت اول، قرن المسترسل سحتون. عرض کردم اونجا ما یه مشکل داریم، این کلمه مسترسل، یه مشکل داریم کلمه سحت. سحت انصراف به مال داره، اگر استرسال هم بتونیم بیاریم رو مال، دوال روایت همه کامل میشن که این قبن باشد، قبن نباشه. ای تا اینجا قبول. جناب شیخ میگه آقا ما قبول میکنیم همین معنا رو که اینجا قبنه و سخت بودنش هم به همون معنای سخت در امور مالیه، مثل سمن العذرت سختون، مثل سمن الکلب سختون، مثل الرشوت سختون، اینا اینطوری قبول میکنه. شیخ میگه اما حالا دلالتش بر خیار چجوری میشه؟ فرض کنیم مراد جمله درست در اومد. شیخ میگه آقا در این روایت خلاصه از سه تا احتمال وجود داره، با یکیش روایت دلالت بر خیار میکنه، و یا باید بگیم سه تا احتمال سه تاش یکسان محتمله، یا باید بگیم اخفای احتمالات احتمالیه که خیار سازه، پس روایت به درد ما نمیخوره. دوباره سه تا احتمال در روایت هست، این سه تا احتمال یکیش فقط خیار رو میسازه، حالا از بین این سه تا یا همه مساوات دارن مرجح برای هیچ کدوم نداریم، یا انصافا اخفای احتمالات اون احتمال خیاره، احتمالی که خیار سازه، پس رو باید به درد ما نمید. خب حالا چه جوری عنایت کنیم؟ سه تا احتمال رو بریم. احتمال اول، احتمال اول اینه، یه مقدمه بیاییم آقا ما یادتون بیاد معامله قبلیه، توضیحات قبل تعطیلات، معامله قبلیه، این معامله قبلی دو موردش اجماعا صحیحه، در جایی که مغبون جهل به قبل داره، مغبون جهل به قبل داره، معامله صحیحه، تصرف در اموال اشکالی نداره، هیچ مشکلی نداره. حالت بعدی، مغبون علم به قبل داره، باز از دو حال خارج نیست، مغبون علم به قبل داره اما راضیه، باز هم معامله صحیح، هیچ مشکلی نداره. این دو تا اجماعیه، در معامله قبلی در دو موردش صحت مسلم. قبلا هم اینو بحث کردیم در ذیل روایات، در ذیل آیات،
یه موردش رضا بود،
یه موردش هم که متوجه نشه، جهل، آره، غفلت داره، جاهل، حواسش. مورد سوم که محل بحثه، او ملتفت بشود، عالم بشود، لکن راضی به تصرف
نشود.
این میشه محل بحث. خب حالا با توجه به این که ما یه اجماعی داریم و میدونیم این معامله قبلی فی موردینش صحیحه و تو مورد سوم هم باطل نیست، صحیحه اما متزلزله، پس اصل صحت این معامله قبلی مسلمه، دعوا تو اثبات تزلزل توی گوشه ای از اینه، تو بعضی از موارد اینه، نه تو همه این موارد. حالا که اینطور شد، پس اون موقع اگر هم بگیم مراد از روایت در قبل المسترسل سختون یعنی سمن المعاملت القبنیت سختونه، باید دست ببریم توش، چون اونجایی که میگیم سمن العذرت سختون دیگه سخته، متواتی، فروز نداره، افراد نداره، همش سخته، همش معامله حرام، همش باطل. اونجا که میگیم سمن الکلبه باز همینطوره، اما اینجا ما میخواییم یه جایی سخت بودنه رو بگیم که قطعا علا جمیع الفروزش صحت داریم، فقط تو بعضی از مواردش بخواییم تزلزل اثبات کنیم. شیخ میگه خب اگر اینطور شد، اصلا این اطلاق یک نوع ایهام توشه، ای که گفت قبن المسترسل سختون، نگفت سمن المعاملت القبنیه للمسترسل سختون، بعد بگیم این مثلا، حالا بازم باید یه مجازیتی اینجا درست کنیم، یه تقدیری براش بگیریم، یه بلایی باید سرش بیاریم، و الا مثل اونها باید قائل به حرمت و بطلان بشیم، خلاف اجماعه. شیخ میگه مجبوریم اینطوری بگیم، بگیم که روایت میخواد بگه، روایت میخواد بگه این قابن، این قابن، این قابن فعلش مستحق حرمت و عقابه، فعلش مستحق حرمت و عقابه، نظیر فعل اون آکل سمن عذره سخت. باید ای برای ای طوری توضیح بدیم، پس باید قبن را، همون فعل معامله قبنیه ای بگیریم که قابن درش یک خدیعه ای ایجاد کرد، بعد بگیم این فعل استحقاق عقوبت و حرمت داره، نظیر فعل اون کسی که میخواست از ثمن العذره استفاده کنه.
یه بخشی فعلش تو جایی که فقط
تبیین
بشه و رضا
نشه، جانم نه اون موقع، اصلا اون موقع دارم میگم باید بگیم فعلش استحقاق حرمت و عقاب داره، و چه اتفاقی میفته؟ اصلا روایت از منساق بیان حکم وضعی
میفته
میره تو مسئله یا حرمت و استحقاق عقاب، بعد اون موقع ممکنه بگیم که قبل معامله حرمت تکلیفی داره، چه در سلاست فروزش حرمت تکلیفی داره، حالا ممکنه در یکی از این فروز یه تزلزلی هم بیاره به دلیل دیگری، اما این روایت به درد بحث ما نمیخوره. یه احتماله. میخواد همین یه تیکر رو بخونم. اما روایت الاولا فهیه و انکانت، این روایت اسحاق، ظاهرتن فیما یتعلق بالاموال. چرا ظاهره در تعلق به مال؟ به خاطر سحته که عرض کردم خدمتون. لکن یحتمل حین ازن، یحتمل یکه، یحتمل شماره اول، بعد انشاءالله دوتا یحتمل دیگه میخونیم الان. انگراد کون الغابنه، اراده بشود از این روایت، کون الغابنه به منزلت آکل سحت است. به منزله اوز در چی؟ در حکم وضعی میگه نه، فی استحقاق العقاب على اصل العمل، نسبت به این فعل قبلیش معاقبه. عمل چیست؟ والخدیعه فی اخذ المال، این که خدیعه ای به کار برد یه حرامه برش، این مستحق عقاب میکنه او را، مجبوریم اینطوری معنا کنیم. چرا آقا این معنا را کجا آوردیم؟ شیخ دیگه دلیلش نگفت، چون ما اجماع داشتیم که این معامله صحیحه، مشکل حکم وضعی پیش نمیاد. او طرف هم میدونیم اگه قرار باشه به این روایت مثل بگیم سمن القبن سختون، مثل سمن العزرت سختون، باید قائل به فساد میشدیم. به خاطر علمنا به این دو مقدمه از بیرون مجبوریم این تعبیر رو به کار ببریم. این میشه یه احتمال. حالا احتمال دوم، اصلا نه، موضوع بحث کل معامله قبنی و فعل قابل نیست. موضوع بحث اون دو درهم دو دینار اضافی است که گرفته، نه نسبت به کل معامله. اصلا رو کل معامله حرف نزنیم، بیاید رو اون تیکه آخر بایستی، بگید روایت میخواسته بگه اون قبنه کدومه؟ قبنه معامله نیست که، قبنه اون دو دینار است، اون دو دینار سخته، یعنی هم حرام است تکلیفن، هم وضع ام زمان داره، با برش گردونی. خب جانم، خب اگر ای بشه باز به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون ما دنبال اثبات خیار بودیم، نه دنبال اثبات رد ما به تفاوت. ما میخواستیم این رو دلیل بر خیار قرار بدیم. این به این معنا روایت میشه اون دو احتمالی بود که شیخ در لازرر داد بخوره به رد ما به تفاوت. اون موقع این روایت در قوه لازرر میشه، میگه ما به تفاوت برگردون، رد لازرر به تقریرنا. دو بخونیم، و یحتمل ایزن ان یراد، اراده بشود کون المقدار زائد الذی یأخذه، که اون اخذش هم چجوری بوده، زائدن علی ما یستحق. اون دو درهم آخریه رو بگو، اصلا نگو این اصلا لا یستحق القبن علی جمیع المعامله. در این روایت لا یرید الامام من کلمت القبل فی الروایه جمیع المعامله، بل یرید اون مقدار زائد را، اون ما به تفاوته را، اون جایی که ظلم اتفاق افتاده توش، زائدن علی ما یستحق، او به منزلت سحت است. که منزلت سحت چیست؟ ملاک سحت چیه در روایات ما؟ فی الحرمته و زمان. آقا این منزله سحت که حرمت و زمان است، اینا کجا میفهمیم؟ همون روایات سمن العزرت سحتان، از اون روایات الرشوه سحتان و اون روایات دیگه. خب گفتم اینم به درد ما نمیخوره، این میگه ما به تفاوت. احتمال آخر، و یحتمل ارادت، و این به درد ما میخوره. احتمال آخر بگیم آقا روایت ناظر به این است که کل معامل، کل ثمنی که حاصل از این معامله سخته، یعنی این که وقتی مقبون، قید بزنید حالت شو بگید، وقتی مقبون علم پیدا کرد و راضی نبود، اون موقع تصرف تو این مال تصرف به مالا یرزا صاحبه، او خیار داره فسخ کنه یا امضا کنه. شیخ میگه خب احتمال به درد بحث ما میخوره، اما کی بیاد این تو روایت به دست بیاره. و یحتمل ارادت و کون مجموع العوض المشتمل علی الزیاده، کل عوض، کل ثمن معامله، این به منزلت سخت است فی تحریم العقل. بعد آقا فی روایت مطلقا، اما ما خب میدونیم اجماع داریم که تزلزل فقط یه جا اثبات میشه، بعد ببریمش فی صورت خاصه، یه حرفو بزنیم. فی صورت خاصش کجاست؟ و هی اطلاع المقبون، رد المقبون للمعاملت المقبون فیها. آقا این تخصیص دلیل نداره ها، اون وقت روایت تمام موضوعش غبنه، نه غبنه مع الاطلاع و عدم الرضایه. خب
روایت
اطلاق داره، دستان بالا اما پایین، لسانش آبیه تخصیص و تقلید قاعده داره. لا ریبه ان الحمله، لا ریبه سخت میشه، خیلی سخت میشه، لا ریبه ان الحمله ای که شیخ هیدار میگه به منزلت او سخته است، همون کارهایی که تو اون روایت ها انجام میدید اینجا هم باید انجام بدید. اگه تونستید اونجا از این جور حرفا بزنید اینجا هم بزنید. لا ریبه ان الحمله على احد الاولین اولا، ظهور اوفق با او دوتاست نه با ای سومی. لا اقل من المساوات للثالث فلا دلالته. آقای عابدی حالا اینجا بگو، همین احتمال کفایت میکنه برای بطلان استدلال؟ پس آقا این روایت ها به درد نخورد، همون جنبندی هم که اول بحث گفتم بگید، فالعمده فی المساله الاجماع المحکی. آقا اجماع محکی یادتونه؟ علامه در مختلط قنیه ادعای اجماع کردن، تذکره گفت لا خلافه اول بحث، فقط محقق در درسش انکار کرده بود. شیخ میگه المعتزد به شهرت المحققه، بله ما شهرتش هم قبول داریم دیگه. چی؟ و حدیث و نفی و حدیث نفی الضرر به نسبت الى خصوص الممتنع بذل التفاوت، گفتیم لا ضرر هم فقط نسبت به ممتنع از رد ما به تفاوت جاریه. پس شیخ لا ضرر رو فی الجمله قبول کرد نسبت به فرض. جانم در ادبیات آقای خوی چش، آقای خوی و آقای مروج و اینها چون یه مدل فکر میکنن بگن اجماع مدرکیه، برای شیخ نمیشه مدرکی.
خدای صبح من اگه از
این حرامو این نگاهی که به خود سقمی نیتو گفتن هم محیطی تو گفتن هم